نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خوشاله دی وی.
سلام، ساعت 11 پیش از ظهر شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکارانم تا ساعت 12 با شما خواهیم بود. در آغاز برنامه از شدت یافتن تدابیر امنیتی به هدف تامین امنیت لوی جرگه مشورتی در کابل برایتان میگوییم. از اظهارات مقام های افغان و امریکایی هم میشنوید که گفتن اختلاف در مورد برخی از ماده های توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن وجود دارد. سایر گزارش ها را هم داریم و در نیمه دوم برنامه زن و زندگی نشر می شود. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال آینده امروز رسما از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سپرده شود. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند که در یک عملیات محو کوکنار در این ولایت یک قمندان طالبان با 4 تن از همراهانش کشته شدند. وایستر محکمه پاکستان درخواست حکومت این کشور مبنی بر ایجاد یک دیوان خاص برای محاکمه پرویز مشرف به اتهام خیانت ملی را پذیرفته است. قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال آینده امروز رسما از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سپرده شود. یک مقام این کمیسیون که خواست از او نام گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که در فهرست نامزدان ریاست جمهوری کدام تغییر بزرگ به میان نیامده است. با گفته ای وی، از میان نامزدان شوراهای ولایتی شماره از آنها از لیست نهایی حذف شدند، زیرا اسناد تحصیلیشان مکمل نبوده است. پس از اعلان فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات سال آینده در آغاز ماه عقرب، کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی‌هایش را روی اسناد این کاندیدان آغاز کرد. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید که امروز تمامی شرکت کننده های این جرگه وارد کابل می شوند. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه بر رادیو آزادی گفته است که همه آمادگی ها برای برگزاری این لوی جرگه نهایی شده است. قرار است حدود 2500 تن از مناطق مختلف افغانستان در لوی جرگه مشورتی اشتراک کنند. در این لوی جرگه درباره موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن بحث و ابراز نظر می شود. در این حال مقامات امنیتی گفتند که برای برگزاری این لویه جرگه مشورتی تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند که در یک عملیات محو کوکنار در این ولایت یک قمندان طالبان با 4 تن از همراهانش کشته شدند. غلام محمد، قمندان کندک اول اردو در این ولایت برای آزادی گفت که این عملیات دیروز در ولسوالی‌های ناوه و مارجا آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. وی میگوید که در این عملیات تا اکنون به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. تا حالا طالبان در این رابطه چیزی نگفتند. و رئیس جمهور کرزی و والی پکتیکا کشته شدن 7 کودک در انفجار ماین در ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا را تقبیه کردند. مسئولان امنیتی میگویند که در این انفجار 3 کودک دیگر زخمی شدند. در یک خبرنامه دفتر والی پکتیکا نیز آمده که قربانیان این رویداد عضو یک خانواده بودند. طالبان مسلح هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کردند. ستر محکمه پاکستان درخواست حکومت این کشور مبنی بر ایجاد یک دیوان خاص برای محاکمه پرویز مشرف به اتهام خیانت ملی را پذیرفته است. یک سخنگوی محکمه به روز دوشنبه گفت که رئیس ستر محکمه افتخار محمد چودری به تمام محاکم عالی 4 ایالت پاکستان دستور داده است که فهرست قاضیان واجد شرایط را برای عضویت در این دیوان خاص 3 عضوی تا روز چهارشنبه تهیه کنند. تصمیم حکومت مبنی بر محاکمه جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور به اتهام خیانت ملی از سوی وزیر داخلی پاکستان چودری نثار علی خان اعلان شد. این در حالی است که پرویز مشرف به خاطر اتهامات دیگر به شمول قضیه قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان و کشته شدن رهبر بلوچ‌ها نواب اکبر خان بوقتی به ضمانت رها شده بود. ترکیه میگوید از آن ده جنگجویان خارجی حمایت نمی کند که وارد سوریه می شوند، اما ترکیه این توانایی را ندارد که از ورود آنها از طریق سرحدات خود جلوگیری کند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه به روز دوشنبه در واشنگتن گفت که کشورش تحمل افرادگرایی را ندارد، اما علاوه کرد که نمی توانند جهت جلوگیری از تحرکات جنگجویان در امتداد 1000 کیلومتر سرحد این کشور گزمه نمایند. انتظار می رود که یک جمعیت بزرگی از معترضان ضد حکومت مصر امروز به سرک های قاهره برایند. هدف از این کار یاد بود از 42 تن از افرادی که در اعتراض ها علیه حاکمیت نظامی کشته شدن می باشد. قرار است تظاهر کنندگان بر کناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای این کشور از سوی نظامیان مصری را هم محکوم کنند. صدها تن از مصری ها به روز دوشنبه در میدان تحریر تجمع کردند تا از آغاز قیام های سال 2011 تجلیل نمایند. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا برای بهبود وضعیت امنیتی در لیبیا بین 5 تا 8 هزار نظامی آن کشور را آموزش بدهد. استف وارین یک سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که آموزش این عساکر بنابر درخواست لیبیا صورت می‌گیرد و پروسه آموزش آنها در بلغاریا که یکی از اعضای ناتو است صورت خواهد گرفت. به گفته آقای وارین در مورد تعداد دقیق عساکر لیبیا که از سوی مربی‌های آمریکایی آموزش داده خواهند شد و همچنان تاریخ دقیق آغاز این روند گفتگوها جریان دارد. در آغاز همین هفته امیرالبحر ویلیام مکرانین کماندان مرکز فرماندهی خاص عملیاتی آمریکا گفته بود که لیبیا روی پلان آموزش نیروهای خاص مبارزه با تروریسم هم غور میکند. و ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا به روز دوشنبه یک سفینه را برای تحقیق به مریخ فرستاد. سفینه فضایی موسوم به مامین در جریان 10 ماه به مریخ خواهد رسید. این سفینه برای تحقیق بیشتر در قشر خارجی سیاره سرخ 1 سال چرخ خواهد زد. دانشمندان می‌خواهند پی ببرند که سیاره مریخ که میلیاردها سال پیش گرم و مرطوب بود چگونه به یک سیاره سرد مبدل گشت و همچنان قشر خارجی آن کوچکتر شد. از توجهتون تشکر میکنم.
با تشکر از جمشید حبیبزاده. این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده میتوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 11:07 پیش از ظهر است. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. در کمتر از 1 ساعت دیگر از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. به هدف تامین امنیت لوی جرگه مشورتی، تدابیر امنیتی در کابل شدیدتر شده است. مقام های افغان و امریکایی تایید کردند که اختلاف در مورد بعضی از ماده های توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن وجود دارد.
اگر ما همین دو اختلاف را که درباره صحبت شده مد نظر بگیریم، هر دو چیزی است.
دهلی جدید امروز هم میزبان یک اجلاس اقتصادی در مورد افغانستان است. ولی جرگه افغانستان بار دیگر خواهان معرفی نامزد وزیران جدید برای گرفتن رای اعتماد به این جرگه شده است.
در اصل کاری است که هنگام یک وزیر معرفی میشه به نام کاندید، فردا یا پس فردا دو بعد اسناد ما روان شود.
دیگر گزارش ها و موضوعات خبری را هم دنبال میکنیم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی نشر میشود. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان جهان سپاس. قرار است پس فردا یعنی به روز پنجشنبه لوی جرگه مشورتی در کابل برگزار شود. هدف از رواندازی این جرگه نظرخواهی از نماینده های مردم افغانستان در مورد امضای سند امنیتی با آمریکا خوانده شده است. در آستانه برگزاری لوی جرگه مشورتی، تدابیر امنیتی در کابل شدیدتر شده است. حکومت افغانستان ادارات دولتی را در کابل برای 6 روز رخصت اعلام کرده است. همین حالا مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم و بیشتر با وی در این مورد صحبت میکنیم. آقای بشارت، به برنامه خوش آمدی. قبلا باشندگان کابل انتقاد و شکایت کرده بودند از بسته شدن راه ها و ازدحام ترافیک در سرک های کابل. آیا مشکلات هنوز هم و شکایات باشندگان کابل هنوز هم در این مورد وجود دارد؟
سلام فروغ به خودت. مسئله چگونگی تدابیر امنیتی و همچنان تعطیل عمومی در شهر کابل یکی از مسائل بحث در جلسه روز گذشته شورای وزیران بود و در این جلسه فیصله شد که به هدف جلوگیری از ازدحام ترافیک و تامین امنیت بهتر لوی جرگه که هدف آن بحث روی توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن خوانده شده است، کابل از امروز تا روز یکشنبه آینده تعطیل عمومی است و ادارات دولتی بسته می باشند. نیروی امنیتی افغانستان همچنان البته شهر کابل جاده های منتهی به محل برگزاری روی جرگه را برای ترافیک مسدود کردند و این تصمیم پس از او گرفته شد که یک حمله کننده انتحاری در دو روز قبل موتر مملو از مواد انفجاری شد در نزدیکی محل برگزاری روی جرگه که قرار است تا پنجشنبه برگزار شود منفجر ساخت و مسدود شدن یک تعداد جاده های شهر کابل در دو روز گذشته سبب ازدحام ترافیک
بله.
شده بود و این
آقای بشارت
انتقادات شدید مردم داشت.
بله. بله آقای بشارت، وزارت داخلی افغانستان در ارتباط با تدابیر امنیتی در کابل یک ابلاغیه را به نشر رسانده، میشه در این مورد جزئیات بدی؟
بله، قسمی که خودت گفتی وزارت داخله با نشر اعلامی اول خو از مقامات امنیتی مقامهای دولتی خواسته که با استفاده از موترهای شیش اسیاشان در روزهای برگزاری روی جرگه زیاد گشت و گذار در شهر کابل نداشته باشند و همچنان در اعلامیه گفته شده که مردم به هنگام ضرورت یا به هنگام مشکلات میتونن از شماره مخصوص تلفن که 100 119 400 است با نیروهای امنیتی به تماس شوند تا به خاطر حل مشکلات شون. همچنان در امی اعلامیه گفته شده است که از مردم خواسته شده است که با اگر در صورت با ازدحام ترافیک و یا مشکلات دیگر مواجه میشن از حوصله و صبر کار بگیرن و نیروهای امنیتی افغانستان البته شهر کابل کمک کنند.
بله. بله تشکر. و در مورد ترتیبات و آمادگی های لوی جرگه مشورتی اگر برای ما بگویی، حتما صحبت کردی با مسئولان برگزاری کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی، آیا ورود اشتراک کنندگان ای جرگه پایان یافته یا هنوز هم ورودشان به کابل ادامه دارد؟
کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگه که امیدوار هستن امروز تا پایان امروز البته ورود اشتراک کنندگان به این جرگه پایان بیافه و کسایی که از کابل، از ولایات و همچنان از برخی کشورهای دیگر که دعوت کردن ممکن تا امروز اونا به کابل برسن و همچنان تا فردا هم پروسه ثبت نام و توزیع کارت دخول برای اشتراک کنندگان داده میشه و در این حال کمیسیون برگزاری لوی جرگه گفته است که فردا نسخه های مصوبه توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن به زبان های دری و پشتو در اختیار اشتراک کنندگان قرار میگیره تا اونا معلومات خود در خصوص بیشتر بسازن و آماده شوند برای روز پنجشنبه بر جرگه که برگزار میشه.
با تشکر از شما، مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد تدابیر امنیتی به هدف امنیت لوی جرگه مشورتی و سایر آمادگی ها برای برگزاری این جرگه معلومات میداد. قرار است در لوی جرگه مشورتی به روز پنجشنبه به هدف نظرخواهی از نماینده های مردم افغانستان در مورد امضای سند امنیتی با آمریکا برگزار شود. در این حال ریاست جمهوری افغانستان اختلاف در مورد یکی از ماده های موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را تایید می کند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت در حال حاضر مذاکرات در همین مورد با شدت ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید عملیات و تلاشی خانه‌ها از سوی نیروهای آمریکایی یکی از ماده‌های اختلاف برانگیز در موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن است. ایمل فیضی بر رادیو آزادی گفت هنوز هم اختلاف نظر در مورد این ماده در موافقتنامه امنیتی وجود دارد. پیش از این گفته میشد که تنها دادن مسئولیت به نیروهای آمریکایی در برابر محاکم افغانستان یگانه مورد اختلافی میان کابل و واشنگتن است. برخی گزارش‌ها در جریان روز دوشنبه هم گفته بود که رئیس جمهور کرزی یکی از ماده های موافقتنامه امنیتی با امریکا را رد کرده است. روز پنجشنبه نماینده های تمامی ولایت افغانستان در لوی جرگه شرکت می کنند و درباره این موافقتنامه تصمیم می گیرند. با فیصله آنها آینده نیروهای امریکایی در افغانستان روشن خواهد شد و در صورت تصویب و امضای این موافقتنامه شمار از عساکر امریکایی در افغانستان پس از سال 2014 باقی خواهند ماند. پیش از این روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با نقل از یک مقام ارشد ایالات متحده گزارش داده بود که اختلاف موجود خیلی هم جدی نیست که مانع امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن شود. اما عمر صمد، یکی از تحلیلگران افغان در آمریکا، هر دو مورد اختلافی میان کابل و واشنگتن را جدی می‌داند. آقای صمد بر رادیو آزادی گفت هر دو جانب باید ابتکار را به خاطر امضای این موافقتنامه روی دست گیرند.
اگر ما همین دو اختلافی را که درباره صحبت شده مد نظر بگیریم، هر دو جدیست. نمیشه که بگوییم که موضوع مسئولیت و ترتیب عدلی و قضایی روشن نشه و لاینحل باقی مانه. این موضوعی است که لوی جرگه درباره باید صحبت کنن، بحث کنن، یک طرف باید قناعت طرف دیگر حاصل کنن. امیدوار استم که از ابتکار کار بگیرن، از ابتکار دیپلماتیک یک راه حل برش سراغ کنن. ما فکر میکنم راه حل میتونه سراغ شود و این کار چیز زودتر باید صورت بگیرن.
ایالات متحده ای امریکا میگوید اگر موافقتنامه امنیتی با افغانستان امضا نشود، شاید تمامی عساکرش را تا پایان سال 2014 از افغانستان بیرون کند. واشنگتن اقدام مشابه را دو سال پیش در مورد عراق اتخاذ کرد و زمانی که بغداد با دادن مسئولیت عساکر امریکایی در برابر محاکم عراق موافق نشد، ایالات متحده تمامی نیروهایش را از آن کشور بیرون کرد. حالا پس از تصمیم نهایی لوی جرگه مشورتی و شورای ملی افغانستان، سرنوشت موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن تعیین خواهد شد.
در این حال منابع در کنگره آمریکا میگویند که آمریکا مطابق مسوده قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن صلاحیت پیگرد قضایی عساکر و قراردادیانش را پس از سال 2014 در افغانستان برای خود محفوظ نگه داشته است. مقامات آمریکایی میگویند در مسوده این موافقتنامه این خواست رئیس جمهور کرزی مد نظر گرفته شده که راه اندازی عملیات شبانه بر خانه های افغان ها خاتمه یابد. این مقامات کنگره آمریکا که نسخه این مسوده را مطالعه کردن میگویند بر مبنای مسوده توافقنامه امنیتی، حکومت آمریکا و شرکت های ایالات متحده از پرداخت مالیه معاف خواهند بود و جانب افغانستان پذیرفته است که سربازان آمریکایی در افغانستان محاکمه نخواهند شد. باب کورکر، یک عضو برجسته کمیته امور بین المللی مجلس سنای امریکا از حزب جمهوری خواه، از معافیت امریکایان از پرداخت مالیه ابراز خرسندی کرده، اما این سناتور افزود است که هنوز هم اختلاف در مورد یکی یا دو ماده توافقنامه امنیتی که برای امریکا بسیار مهم است وجود دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و رادیو آزادی را می توانید که همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM بشنوید. در نیمه دوم برنامه حاضر، برنامه زن و زندگی را هم داریم. حالا مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. دهلی جدید، پایتخت هند، امروز هم میزبان نشست بین المللی زیر نام تجارت با افغانستان است. هدف از راه اندازی این اجلاس جلب سرمایه گذاری در افغانستان خوانده شده است. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان راه اندازی این نشست ها را برای این کشور با اهمیت می خوانند. اما تعداد کارشناسان افغان می گویند در 12 سال گذشته برگزاری همچو کنفرانس ها برای جلب سرمایه گذاری در افغانستان مؤثریت زیاد نداشته است. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
همزمان با برگزاری نشست بین المللی تجارت با افغانستان در خصوص جلب سرمایه گذاری های خارجی در دهلی، برخی کارشناسان افغان نسبت به نتایج این گونه نشست ها ابراز شک و تردید می کنند. این کارشناسان می گویند افغانستان هنوز هم با مشکلات امنیتی، فساد و نبود امکانات روبرو بوده و شرایط برای سرمایه گذاری های خارجی در این کشور آماده نشده است. تاج محمد اکبر، یکی از این کارشناسان، میگوید که در سالهای گذشته چندین کنفرانس به هدف جلب سرمایه گذاری در این کشور برگزار شده، اما به دلیل موجودیت امین مشکلات نتایج آن بسیار چشمگیر نبوده است.
این کنفرانس اول نیست، بلکه چنین کنفرانس های در گذشته نیز در دیگر کشورها برگزار شدند. اما مشکل بزرگ در افغانستان برای سرمایه گذاری شرایط مناسب است که متاسفانه حکومت افغانستان برای مساعد ساختن شرایط تلاش نکرده است. این کنفرانس ها دستاورد های اندک داشتند، اما طوری که لازم است از این نشست ها مفاد نگرفته ایم.
آقای اکبر میگوید حکومت افغانستان قبل از فراخواندن سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این کشور باید روی مساعد ساختن شرایط سرمایه گذاری توجه کند. این انتقادات در حال مطرح می شوند که امروز دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت نام تجارت با افغانستان در شهر دهلی جدید برای دو روز برگزار شده است. این نشست اسوی وزارت های خارجه افغانستان و هند و همکاری اتاقهای تجارت و صنایع دو کشور با حضور حدود 250 تاجر و سرمایه گذار از نزدیک به 20 کشور جهان راه اندازی شده است. جانان مساعد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که مقام های افغان در این نشست روی فرصت های سرمایه گذاری در این کشور به اشتراک کنندگان معلومات می دهند. آقای مساعد ابراز امیدواری کرده است که این کنفرانس در جلب سرمایه گذاری های بیشتر در افغانستان کمک نماید. پیش از این نیز کنفرانس های مشابه در دبی، لندن، روسیه و هند برگزار شده است. مسئولان اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا برخلاف نظر کارشناسان نتایج این کنفرانس ها را در خصوص جلب سرمایه گذاری در افغانستان اثرگذار می دانند. روح الله اشرت احمدزی مسئول روابط عامه این اداره:
ارقامی که برمانشان می تواند در سال 2013 به مراتب نسبت به سال 2012 امی چند ماهی نخست که سال 2013 سرمایه گذاری صورت گرفته تقریبا 26% افزایش نشان می دهد نسبت به چند ماهی نخست 2012. این خود نماینگر از این است که سرمایه گذارهای داخلی و خارجی تشویق شدن تا بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنند. البته در سکتورهای مختلف کنفرانس ها اثرگذار است و اثرات خواهد داشت.
اداره حمایت از سرمایه گذاری میگوید فرصت های خوب سرمایه گذاری در بخش زراعت، معدن و صنعت در کشور مساعدند. رئیس جمهور کرزی هم در بسیاری از کنفرانس های بین المللی در بیرون از کشور سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری در این کشور تشویق کرده و از فرصت های خوب سرمایه گذاری به آنان اطمینان داده است. اما گفته می شود یک تعداد از سرمایه گذاران خارجی که در بخش معدن و استخراج نفت در افغانستان سرمایه گذاری کردند به دلیل مشکلات امنیتی و برخی مسائل دیگر نتوانستند تا کنون به کارشان آغاز نمایند.
جاوید حسنزاده گزارش می‌داد. سلمان خورشید وزیر امور خارجه هند در مراسم افتتاح این کنفرانس اقتصادی در مورد افغانستان گفت هند تلاش می‌کند تا توجه تاجران و سرمایه گذاران هندی را به سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان جلب نماید. این نشست از سوی وزارت‌های خارجه افغانستان و هند به همکاری اتاق‌های تجارت و صنایع دو کشور رواندازی شده و امروز پایان می‌یابد. در همین حال وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفت که در حاشیه این اجلاس اقتصادی یک نمایشگاه محصولات افغانی هم رواندازی شده و 35 شرکت افغانی محصولات مختلف این کشور را به نمایش گذاشتند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت این کشور خواسته است که نامزد وزیران جدید را برای گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی کند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی این خواست ولسی جرگه را تکرار کرد. بیشتر در این مورد در گزارش ویدا برکی بشنوید که در آن پاسخ دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی را هم جا داده است.
هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که مطابق قانون سرپرست وزیران می توانند تا یک ماه به عنوان سرپرست وزیر وظیفه اجرا نمایند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه می گوید بانک زمان کم به پایان میاد قانونی باقی مانده، اما هنوز هم 5 نامزد وزیر به عنوان سرپرست وزارت های کلیدی حکومت کار می کنند. آقای عرفان می گوید با وجود تقاضاهای مکرر آنان وزارت دولت در امور پارلمانی تا کنون اسناد این سرپرست وزیران جدید را به کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه ارائه نکرده است. آقای عرفان به رادیو آزادی گفت:
ما به عنوان هیئت اداری بارها است حکومت و وزارت پارلمانی ما را تاکیدن چندین بار گزارش کردیم که باید اسناد و سیبا و ولسی جرگه روان شود، ولی متاسفانه چون کار قوای مقننه و ریاست جمهوری وزارت امور پارلمانی است، اینکه چه مشکل وجود داشت پیش از وقت نتونستن به صورت این فرصت، ولی در اصل کاری است که هنگا یک وزیر معرفی میشه به نام کاندید، فردا یا پس فردا باید اسناد ما روان شود.
و افزود که مطابق قانون وزارت دولت در امور پارلمانی مکلف است اسناد مکمل در رابطه با اثبات تجربه کاری و تابعیت سرپرست وزیران جدید را با ولسی جرگه ارائه نماید. رئیس جمهور کرزی با صدور فرمان حدود 15 روز قبل وزیران جدید را برای 5 وزارت معرفی کرد. مطابق این فرمان زرا رحمت مقبل عثمانی با عنوان سرپرست وزیر امور خارجه، محمد عارف نورزی به حیث سرپرست وزارت انرژی و آب، محمد اکبر بارکزی به عنوان سرپرست وزارت معادن، دین محمد مبارز رشدی به عنوان سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر و محمد شاکر کارگر عضو پیشین شورای ملی به حیث سرپرست وزارت تجارت معرفی شدند. معرفی این نامزد وزیران پس از آن صورت گرفته که زلمی رسول وزیر امور خارجه، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب، وحید الله شهرانی وزیر معادن و انورالحق احدی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی سال آینده از سمت‌هایشان استعفا دادند. در این حال مسئولان وزارت دولت در امور پارلمانی میگویند که تمام اسناد مربوط به نامزد وزیران جدید را یک هفته قبل به کمیسیون امور دینی ولسی جرگه فرستادند. نعمت الله بشروال سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت:
ما تقریبا یک هفته قبل تمام اسناد را به ولسی جرگه ارسال کردیم و حالا وزارت امور پارلمانی آماده است. هر زمانی که ولسی جرگه روزی را مشخص نماید، پنج وزیر جدید را ما به جلسه ولسی جرگه معرفی خواهیم کرد.
ولسی جرگه افغانستان پنج سال قبل قانون را به اکثریت آرا تصویب کرد که بر اساس آن میعاد کاری و صلاحیت های سرپرست وزیران مشخص شده است، اما تا اکنون معلوم نیست که افراد تازه معرفی شده از سوی رئیس جمهور کرزی می توانند رأی اعتماد ولسی جرگه را به دست بیاورند یا خیر. با این همه نگرانی های وجود دارد که در صورت عدم دریافت رأی اعتماد، این افراد باز هم به صفت سرپرست وزیران وظیفه انجام دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 11:26 پیش از ظهر است. درست ساعت 11:30 فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. چهارمین کنفرانس ملی زعفران و نباتات از سوی وزارت‌های زراعت، مبارزه علیه مواد مخدر و امور زنان افغانستان در ولایت هرات برگزار شد. هدف از راه‌اندازی این نشست افزایش کشت و تولید زعفران در افغانستان خوانده می‌شود. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
این کنفرانس بیشتر به هدف رشد، تولید و پروسس همراه با مارکت‌یابی جهانی برای فروش بیشتر زعفران و دیگر نباتات طبی افغانستان انجام می‌یابد. این تلاش‌ها بعد از آن صورت می‌گیرد که در حال حاضر دهقانان زعفرانکار از نبود مارکت جهانی برای فروش محصولات زعفرانشان شکایت دارند. آنان می‌گویند نبود سرتیفیکیت جهانی و عدم حمایت دولت از زعفرانکاران در افغانستان سبب شده است تا زعفران افغانستان به نام کشورهای خارجی صادر گردد. امان الله حیدری، معاون تکنیکی وزارت زراعت افغانستان، مشکلات دهقانان زعفرانکار افغان را میپذیرد، اما اطمینان میدهد که تلاش‌ها به خاطر برطرف کردن این مشکلات از سوی وزارت زراعت آغاز شده است.
داشتن یک برند تجارتی خاص و داشتن یک سرتیفیکیت از ضروریات امتحای زراعتی و سایر امتحایی که تولید بشه در داخل کشور است و در این وزارت زراعت تصمیم داره که مسئله را حل بسازه و تولید زعفران به نام خود افغانستان و صادر شه.
محمد اکبر 70 ساله یک از ساکنان ولسوالی پشتون زرگون ولایت هرات از جمله کسانی است که در پیشرفت کشت و تولید زعفران در این ولایت نقش بزرگی را بازی کرده است. او که از 300 متر زمین کشت زعفران را آغاز کرده، همکنون بیش از 40 جریب زمین را تحت کشت زعفران دارد که گفته می شود نزدیک به 5 میلیون افغانی همه سال از این گیاه عواید به دست می آورد. این مرد مسن که قبل از این زمین های زراعتی خود را کوکنار کش می کرد، حالا همه سال در فصول برداشت زعفران زمینه کار را برای نزدیک به 300 زن و مرد در ولسوالی پشتون زرگون مساعد ساخته و این تلاش ها باعث گردیده است که چند سال قبل رئیس جمهور کرزی به پاس خدماتش در این راستا برایش به بابای زعفران افغانستان داد و مدال وزیر اکبرخان را برایش تفویض نمود. او حالا افتخار می‌کند که زحمات او توانسته زمینه کشت زعفران به دیگر ولایات افغانستان را ترویج و باعث جلوگیری کشت کوکنار گردد.
بسیار جای خوشحالی با ما. یعنی روزی بود که من یک نفر بودم، تمام ولایت‌ها و سر 300 متر زمین می‌آمد. حال امروز جای خوشحالی که تمام ولایت افغانستان وینجو بیامدم گپ زعفران می‌زنم.
انجینر محمد هاشم، کارشناس مسائل زراعتی و مشاور اتحادیه زنان زعفرانکار در ولایت هرات، نبوده یک برنامه منظم از سوی وزارت زراعت افغانستان برای رشد و تولیدات این گیاه را از بزرگترین چالش‌های موجود می‌داند. آقای اسلمی گفت در حال حاضر تمام تحقیقاتی که در بخش زعفران در ولایت هرات صورت می‌گیرد برگرفته از تجارب کشورهای همسایه است.
بزرگترین مشکل و چالشی که ما در افغانستان در ارتباط با زعفران مواجه هستیم، پایین بودن ظرفیت خود دولت و مسئولینی که در دهقان کار میکنن. تنها کشور شاید باشه افغانستان که دهقان امروز از دولت از متخصص جلو هست و ما تمام مسائل کاری که داره اینا از تحقیقات کشورهای دیگه متاسفانه استفاده میکنن.
این مشکلات در حال مطرح میشود که در حال حاضر بیش از 700 هکتار زمین زراعتی در افغانستان تحت کشت زعفران قرار دارد. بر اساس معلومات ریاست زراعت ولایت هرات در سال گذشته بیش از 100 تن زعفران در این ولایت تولید شده و آنان ابراز امیدواری میکنند که این رقم در سال جاری به 4 تن افزایش یابد. با هم اینا کشت زعفران در ولایت هرات توانسته بدیل مناسبی برای کوکنار شود بعد که در اکثر ولسوالی این ولایت دهقانان دست از کشت کوکنار برداشته و به عوض آن زعفران کشت میکنند. این خوشبینی در حال مطرح میشود که گفته میشود در سال جاری بیش از 300 تن پیاز زعفران از ولایت هرات به ولایات هلمند و غزنی فرستاده شده تا این گیاه بتواند جای کشت کوکنار در این ولایت را بگیرد.
شاپور صابر از ولایت هرات گزارش میداد. در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه از رادیو آزادی. ساعت 11:30 پیش از ظهر شد. حالا به جمشید حبیب‌زاده فرصت میدیم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال آینده امروز رسما از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سپرده شود. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید که امروز تمامی شرکت کننده های این جرگه وارد کابل می شوند. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند که در یک عملیات محو کوکنار در این ولایت یک قمندان طالبان با 4 تن از همراهانش کشته شدند. در محکمه پاکستان درخواست حکومت این کشور مبنی بر ایجاد یک دیوان خاص برای محاکمه پرویز مشرف به اتهام خیانت ملی را پذیرفته است و انتظار می رود که یک جمعیت بزرگی از معترضان ضد حکومت مصر امروز به سرک های قاهره برایند. هدف از این کار یاد بود از 42 تن از افرادی که در اعتراض ها علیه حاکمیت نظامی کشته شدند می باشد.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیدم. می توانید آدرس ما ostazadiradio.com یا .org از همراهیتان تا این ساعت. با من ستار فروخ و همکارانم جهان سپاس. تا لحظات دیگر برنامه زن و زندگی را می شنوید. ده تن از اعضای مرکز هماهنگی مؤثرین پوهنتون بلخ و جامعه مدنی طی نشست در شهر مزار شریف خواهان افزایش مشارکت زنان در ادارات دولتی ولایت بلخ شدند. در این حال ریاست امور زنان ولایت بلخ میگوید حضور زنان در اداره های دولتی این ولایت چشمگیر است. بیشتر در گزارش مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف بشنوید.
این محصلین که با هماهنگی نهادهای دیگر جامعه مدنی، ریاست امور زنان و کمیسیون صحابی حقوق بشر نشست را تحت تجلیل از 25 نوامبر یعنی روز جهانی منع خشونت علیه زنان در بلخ دایر نموده بودند، از ارگانهای دولت محلی و ریاست امور زنان خواهان توجه در افزایش رقم مشارکت زنان در ادارات دولتی گردیدند.
خواستار راه اندازی سرشماری در ارتباط مشارکت بانوان در دوائر دولتی بوده تا از این طریق ثابت شود که آیا میزان مشارکت زنان در ادارات در تناسب با جمعیت و ظرفیتشان هست یا خیر.
از سوی هم مریم رابعه مرادی سرپرست ریاست زنان در ولایت بلخ خواست این محصلین را به جا دانسته و افزود در ادارات دولتی ولایت بلخ بیشتر از 30% از خانم ها کار می کنند و این رقم مشارکت خانم ها در ادارات دولتی نسبت به سال گذشته افزایش نموده است.
اشتراک خانم ها در دوائر دولتی در ولایت بلخ قناعت بخش است. ما گفتم می توانم که اضافه تر از 32% خانم ها در ادارات دولتی شامل کار هستند. به خوشبختانه یک رقم بالا هست. ما در سالهای گذشته این رقم نداشته تا نسبت به سال پار ما تا نسبت که 5% کارمندای طبقه اوناسه در ادارات دولتی داشته باشه.
خانم رابعه مرادی میگوید که در هر اداره دولتی ولایت بلخ جندر در نظر گرفته شده و در امتحانات که از سوی کمیسیون اصلاحات اداری برای جذب کارمندان ادارات دولتی صورت میگیرد سهم خانم ها نیز در آن چشمگیر بوده و شمار زیادی از این طریق توانستند که به ادارات دولتی ولایت بلخ به حیث کارمند استخدام شوند. در حال نهادهای جامعه مدنی و کمیشنران کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان خواهان افزایش رقم مشارکت زنان در ادارات دولتی در بلخ هستند که مسئولین ریاست امور زنان ولایت بلخ میگویند نسبت به سالهای قبل رقم اشتراک خانم ها در ادارات دولتی 5% افزایش یافته است. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است رئیس جمهور آمریکا از کشورش بخواهد تا از وضع تحریم‌های تازه علیه ایران خودداری کند. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا گفته است انتظار زیاده ندارد که قدرت‌های جهان با ایران روی برنامه هسته‌ای آن کشور به یک توافق برسند. انتظار می‌رود دور بعدی گفتگوهای قدرت‌های جهان با ایران فردا 20 نوامبر در ژنو اثر گرفته شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور امریکا امروز به صورت شخصی از سناتوران آن کشور خواهد خواست تا برای کامیابی در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های تازه را علیه آن کشور وضع نکنند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور اوباما این پیشنهاد را در دیدار با شماره از سناتوران پیشتاز امریکایی مطرح خواهد کرد. این دیدار در حال صورت میگیرد که فردا گفتگوها روی برنامه هسته‌ای ایران با حضور نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهان در ژنو آغاز خواهد شد. شمار سناتوران آمریکایی به این باورند که ایران با وضع تحریم‌ها و گفتگوها آماده شده و فشارهای اقتصادی بیشتر موقف ایران را بیش از این نرمتر خواهد ساخت. اما قصر سفید میگوید تحریم‌های تازه روی نمایندگان هسته‌ای ایران تأثیر خواهد گذاشت و این ادعای تندروان آن کشور را که میگویند آمریکا در گفتگوها با ایران جدی نیست تقویت میکند. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا گفته که کدام انتظار خاص از توافق با ایران روی برنامه هسته‌ای‌اش ندارد. جان کری در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای در ژنو رسیدن توافق ابتدایی قدرت‌های جهان با ایران را دور از امکان هم ندانسته است. آقای کری که با احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری شرکت داشت افزود که در مذاکرات ژنو برای اعتمادسازی خوب گفتگو خواهد شد و ایالات متحده می خواهد تا برای رسیدن به مرحله اول توافقنامه اقدام و تلاش شود. گروه 5+1 یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی و روسیه با تاریخ 20 نوامبر گفتگوها با ایران را از سر می گیرند. آنها می خواهند با آنچه بنبست 10 ساله در برنامه هسته‌ای ایران دانسته می شود به یک توافق ابتدایی دست یابند. در این میان وزیر خارجه آمریکا گفته که صدر اعظم اسرائیل هر گونه حقی دارد تا اعتراضش را در خصوص کدام توافق و معامله با ایران ابراز کند. اما جان کری گفته که باور دارد اظهارات بنیامین نتانیاهو که گفته هر معامله با ایران امنیت اسرائیل را برهم می زند نادرست است. پیش از این صدر اعظم اسرائیل نگرانی عمیقش را از توافق با ایران ابراز کرده و گفته بود در چنین حالت خطر برای کشورش افزایش خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا گفت به اظهارات نتانیاهو احترام دارد اما به گفته وی ار توافق و معامله با ایران هشدارها برای اسرائیل را کاهش خواهد داد. از آغاز کار رهبری نو ایران دومین بار نمایندگان قدرت‌های جهان با نماینده ایران دیدار می‌کنند. اندک تفاوت در دیدگاه‌های مقامات آمریکایی و سایر کشورها زمان در خصوص ایران پیدا شد که رئیس جمهور آمریکا با همتای ایرانیش پس از تقریبا 3 دهه از طریق تلفن صحبت کرد. پیش از آن وزرای خارجه آمریکا و ایران در یک میز با هم مذاکره کرده بودند. این اقدام‌ها باعث نگرانی جدی اسرائیل شد و مقامات آن کشور چندین بار از بروز خطر در منطقه شرق میانه سخن گفتند.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
خبرها، گزارش ها و سایر موضوعات ما را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید برایتان خوش آمدید. میگیم رادیو آزادی را می توانید که همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. حالا هم سلسله از رنگ های زندگی را داریم. همکارم جاوید فیضی در کابل با فردی که در کنار سرک سرگرم کاروبار صرافی است صحبت کرده است. با تعقیب آن برنامه زن و زندگی را بشنوید.
رنگ های
زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، در برنامه رنگ های زندگی امروز با خود یک جوان را داریم که مصروف کار صرافی است. در آغاز خود معرفی کنین.
اسمم محمد است.
ما که میبینیم خودت در گوشه سرک استاده هستی و پیسایتان دست است و صرافی میکنی. چطور است کار صرافی در لب سرک؟
والا شکر است خدا مهربان است دیگه. روز یک سه چهار
دیگه وقتا یک تعداد زیاد را کمرایشون مصاحبه کردین، کارا خود از دست دادن میگن کار نیست. از شما چطوره؟
والا سابق کار زیاد بود، حال کم کار است، کارش کم است دیگه.
خب سابق روزانه چقدر پیسه را تبادله میکنید؟
روزانه به حدود 15-16,000 دلار.
خب حال چطوره؟
فعلا دیگه 4,000-5,000 دلار خرید فروش میکنید.
قیمت ها چطور است؟ مثلا دلار چند است؟ باز شما چند میفروشین چند میخرین؟
57-50 میخریم 60 میفروشیم.
خب تو وقتا شده که کنم روز دلار قیمت خریده باشی و یک دفعه پایین شده باشه تاوان کرده باشی؟
جواب هر وقت میفروشیم.
یعنی کار چطور است؟ تاوان زیاد داره یا فایده؟
والا تاوان فایده داره دیگه، کمتم تاوان داره کمتم فایده داره.
آها.
از اون حساب دیگه هر کس اقتصادش دیگه.
یه چقدر سرمایه داری باز دیگه گوشی سرک؟
یک 2-3 لک داره.
خب 2-3 لک افغانی.
افغانی.
اینا در روز کل پیسه تا تبادله کرده میتونی دلار بخری یا بفروشی؟
بله 3-4 دفعه یگان وقت میشه. یگان وقت هم 3 لک هم خریده نمیکنی.
با سرای شاهزاده هم تو روابط دارین که برتان اول به قیمتا چقدره؟
بله آه بله.
چطور که به فکر کار صرافی افتادی به یک گوشه سرک کار صرافی رفتی؟
12 سال است می کار هستیم دیگه.
پیش از او چی کار میکردی؟
پیش از او کنه فروشی میکردی.
چطور بود تو کارت خوب بود یا این کار خوبه؟
ولی این کار خوب است.
ای تو پیسای در دست تا از بازگان دوز و کسی که اختطاف میکنند دیگه کسا خدا جانتا نمه؟
ولی از یافی مردم هم میبره پیسش مترسکلکی ها میبره و دوزام مسک باز ما در سرای در دکان میمانیم پیسای کنم.
خب شب که خانه میریم خیلیتان نمیبره؟
نمیبریم بله.
بسیار زیاد تشکر، قربانه.
نباشید تشکر.
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیاره هنج پشوه دیدم دگه چیزه
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست.
صدای غورتر داشت و صدای غورش خوش میم.
یک خنده میکدی زن زن آدم چشمکاش برق میزد.
برنامه کنونی زن و زندگی را به یاد بود از کارکردهای خانم لطیفه کبیر سراج، اولین نطاق و یکی از فعالان نهضت زنان افغانستان اختصاص داده اید.
و کسایی که اخبار شب میخوندن به اون مرحله رسیدن 4 مراحل طی میکنن.
گروپ زنایی که بودن مخصوص لطیفه جان کبیر سراج ام سینمای زینب ای صحنه تمثیلی ده اینا.
برنامه کنونی زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی یک جا دنبال کنید. در آغاز می خواهیم در رنگ بر یکی دو رخ داد مهم در رابطه به زندگی زنان در هفته که گذشت داشته باشیم. این وقایع را با فروزان حبیب‌زاده پی می گیریم.
دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هلمند میگوید که زنان در این ولایت حدود 70% کمتر از مردها کارت‌های رای دهی گرفتند. قدرت الله نقشبندی رئیس دفتر صاحبی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که بنابر موجودیت مشکلات سنتی آنها نتوانستند در برخی از ولسوالی‌های هلمند کارمندان زن را استخدام نمایند. با گفته وی همین مسئله یکی از عوامل کمرنگ بودن زنان در پروسه ثبت نام انتخابات در این ولایت بوده است. پلیس ولایت جوزجان یک جوان 22 ساله را به اتهام عقد نکاح با یک دختر 7 ساله بازداشت نمود. این جوان با دادن 150,000 افغانی به پدر این دختر یک سال قبل با وی نکاح نموده است. مغفرت صمیمی رئیس سازمان حقوق بشر ولایت جوزجان سرپل و فاریاب میگوید این کار که انجام یافته یک کار غیر انسانی و غیر اسلامی است. باید به کسانی که نکاح بسته کردند و یا به حق این دختر خردسن جبر نمودند جزای سنگین داده شود. در همین حال رمضان پدر فیروزه میگوید او از دست ناداری و تنگ دستی مجبور شده بود تا دختر 7 ساله اش را بفروشد. رمضان بر رادیو آزادی گفت که او یک دختر 5 ساله دیگرش را به نام اسما نیز فروخته است. و وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت زنان و دختران در بخش‌های معارف، صحت و تجارت در افغانستان ستایش کرده است. جان کیری با هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا در یک مراسم در پوانتون جورج تاون واشنگتن صحبت می‌کرد. کیری افزود که قدرت دادن به زنان افغان و تقویت آنان در بخش‌های مختلف برای حفظ دستاوردهای چند ساله‌شان مهم پنداشته می‌شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که در هر گونه مذاکره صلح زنان باید نقش داشته باشند.
مرد با استقامت، صبور، متین، با آهنگ و رؤوف است که عنان نفس و خواهشات لجام گسیخته آن را در دست گرفته، احساس او رقیق، عواطف انسانی او زنده و بیدار و اخلاق او مهذب و مجرد.
پیش از صدای خانم لطیفه کبیر سراج شنیدین که سالها قبل در یکی از برنامه‌های ترازوی طلایی رادیو افغانستان گویندگی کرده بود. شنوندای عزیز، خانم لطیفه کبیر سراج دختر سردار عنایت الله خان و از طرف مادر نواسه محمود بیگ طرزی بودند. خانم کبیر سراج در تاریخ افغانستان اولین بار صدایش را با خانش اخبار در کنار نطاقان مرد که مستقیما از امواج رادیو افغانستان نشر میشد بلند کرد و نشرات را از یک نواختی بیرون آورد. در آغاز معلومات را از محبوبه سراج، فعال حقوق زنان افغانستان و یکی از اقارب خانم لطیفه کبیر سراج میشنویم.
خانم لطیفه کبیر سراج دختر کاکایم است و در این زمان عروس یک کاکای دیگه ما است و مادر ازی از خانواده طرزی است و مادر مام طرزی است. باز مادرای ما با مادرای هم دیگر اینا روابط دارن. لطیفه جان در این زمان دامن تهران کلان شده بود، در اونجا اینا مکتب خواندن، اما وقتی که خانم دامن کابل آمد، به غیر از امی فارسی مقبولی که گپ میزد، شما یک کلمه هم یک لهجه ایرانی را دامن گفتار زیادم متوجه نمیشد که مادر ما هم یک نطاق را بود، مگر ناطق رادیو کابل بود، او پروگرام امی خبرای انگلیسی رو میگفت. شوانه مادرکم جمیله سراج اینا لیاقت یک کار را داشتن که میتونستن بکنن، اونا برو برزی ملت میکنن.
کمال الدین مستانی یکی از نطاقان سابقه دار رادیو تلویزیون ملی افغانستان در مورد اولین نشرات و نطاقان در رادیوی افغانستان گپ‌های برگفتن داره.
در سال 1304 برای اولین بار که رادیو در کوتی لندنی به کار خود آغاز کرد، او وقت استاد صلاح الدین سرجوکی نویسنده محقق مشهور ما در پالوی وظایف که در دارالتحریر شاهی وقت داشت، مسئولیت رادیو را هم به عهده گرفت. اولین نطاق مرد سرور گویا اعتمادی بود و او وقت رادیو از ساعت 6 تا 8 شب دوام می‌کرد. برق هم نبود و از طریق آنتن این نشرات خود ادامه می‌دادند. وقت تلین رادیو بود که در شش کوری شنیده می شود. رادیو آیست آیست انکشاف کرد و از کوتی لندنی آمد در پل باغ عمومی و از پل باغ عمومی آمد در محل مرکزی که آل موقعیت دارد و اولین زن لطیفه کبیر سراج مرحومه در چادری می آمد، نطاقی می کرد و اخبار را می خواند. این برنامه های بخصوص ترازوی طلایی را می خواند.
تا فروغ ضیا بخش ایمان به خدا دل را منجلی نسازد، تا پرتو تابناک توحید آفاق نگاه جهانیان را پرنور نسازد.
همراز ننگرهاری یکی دیگه از نطاقان سابقه‌دار و مسئول اداره نطاقان رادیو تلویزیون ملی افغانستان میگه لطیفه کبیر سراج اولین نطاق زن افغانستان بر علاوه اخبار در گردانندگی بسیاری از برنامه‌های ادبی، داستانی و اجتماعی نیز استعداد خاص داشت.
در وقت اخبار شب به کسایی داده میشد که استعدادش می داشتن و کسایی که اخبار شب می خواندن بسیار مراحل طی می کردن. لطیفه جان که بسراج قرار گفتی خودشان نهضت زنان را منا زنده نگاه می داشتن و دی را بسیار فداکاری کردن، زنان را تشویق می کرد. اونا قریبا 20 سال در رادیو افغانستان به حیث نطاق کار کردن مسلسل. شرایط آمد در سال 57 که اینا مجبور شدن که وطن ترک کنن، رفتن به سر امریکا، اونجا قبول شدن. اما همیشه یاد می کرد که من نطاق رادیو افغانستان هستم و بسیاری نطاقا از برکت تشویق از او برادیو را پیدا کردن. لطیفه جان کبیر سراج هم خبر بسیار خوب میخواند، هم در برنامه‌های ادبی بسیار خوب صدای مقبول داشت. ما بسیار نطاقی هم یادم داریم که خبر بسیار خوب عالی میخوانند، اما برنامه‌های ادبی رو خوانده نمیتونند.
خواستیم سخنان خانم شفیقه حبیبی نطاق همدوره با خانم کبیر سراج را هم در این برنامه داشته باشیم، اما با کوشش و تماس‌های مکرر دریافتیم که ایشان به خاطر تداوی به خارج از کشور در سفر بودند. به هر حال دور محمد نوری که بیش از 30 سال از کارش در رادیو افغانستان میگذرد، گام های نخست پیشرفتش در فن نطاقی تأثیر پذیر از تجربه های آقای خانم لطیفه کبیر سراج می دانند.
تقریبا 37 سال من در رادیوی افغانستان کار کردم. من در سالهای 50 و 51 وقتی که تازه به حیث نطاق در رادیوی افغانستان مقرر شدم، لطیفه جان کبیر سراج یکی از نطاقهای محبوب رادیوی افغانستان بود. در اون سالهایی که اونو اخبار 8:30 می خوان، من تازه از اعلانات تجارتی شروع کردم و آیسته آیسته به داستانهای دنباله‌دار رادیو را پیدا کردم، تا اینکه بعد از یک مدت طولانی به اخبار 8:30 بجه رسیدیم. 8:30 بجه شد. لطیفه جان کبیر سراج صرف نظر از اینکه یک نطاق خوب بودن، روش آنقدر خوب با همکارای خود داشتن که من اون خاطرات هیچگاه فراموش کردن نمیتونم. اونا اکثرا میگفتن ما شما کامت در بودی سبیل اتاقا میگفتن که ما شما به ملازم دفتر ما بودیم، که اونا یک وقتا بی بزاعت هستن و ما که نواموز بودیم اکثرا کوشش میکردیم که اخبارشان رو بشنویم و از او تقلید بکنیم، یا مثلا دیگه برنامه‌ای که میخواندن فصاحتی که در صدایشان بود و خود از یک الگو یک راهنما بود برای نطاقهای جوانی که در اون سالها ما بودیم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
خانم کبیر سراج تنها اولین زن نطاق نبود که با چادری به رادیو رفته و اخبار را قرائت می کرد، بلکه یکی از فعالان نهضت زنان در افغانستان نیز بود. گفتنی است که خانم کبیر سراج مدت 11 سال در بخش معارف نیز همکار بود و مضامین دری، تاریخ و جغرافیا را در لیسه ملاله تدریس می کرد و همزمان با آن معلم زبان دری در شفاخانه مستورات بود که به نرس‌ها سواد آموزی می کرد.
محدودیت های بسیار زیادی وجود داشت، زنان نمی تونستن طور که لازم است کارهای زیاد را انجام بدن، ولی بان هم لطیفه جان کبیر سراج با بعض از خانم هایی که او کجان شناخت و آشنایی داشت تلاش می کردن که نوزت زنان را اینا انکشاف بدن و بانی زیبا باشن، ایر با پیش ببرن تا بتونن زنان یک وقت در عرصه های مختلف زندگی از حقوق خود دفاع بکنن. مردم یکقدر زیاد علاقه نداشتن که زنان از خانهشون برن، حتی بعضی اوقات رئیس فامیل ممانعت نکردن، ولی اونا اول در برابر فامیل خود باز در برابر جامعه مقاومت کردن. در پاریس اینا استاد ادبیات بودن برای اولین دفعه، اینا ادبیات تدریس میکردن در مکتب، نه تنها در مکتب بلکه در شفاخانه هم میرفتن، با نرس ها هم کار میکردن که همین زنای نرس باید با سواد شوند.
با گفته خانم محبوبه سراج، شاید برخی ها فکر کنند که خانم کبیر سراج مربوط به خانواده سلطنتی بوده و در مقایسه با مردم عام، خصوصا زنان دیگه افغان، کمتر با مشکلات روبرو بوده است. اما خانم کبیر سراج نیز مثل دیگه زنان افغان مشکلات را متحمل شده.
دامن افغانستان دو خانواده سلطنتی وجود داشتند. یکی خانواده سلطنتی قدیم افغانستان هستیم که اونا ما مردم هستیم و لطیفه جان کبیر سراج بود. اینا کسایی بودند که از دامن افغانستان کشیده شدند و یک وقتی اینا به مهاجرت بودند. اما بالاخره اینا را پس اولازت ظاهر شاه پادشاه افغانستان که خانواده سلطنتی بر حال افغانستان در وقت بود پس خواستم. اینال زندگی خانواده سلطنتی افغانستانی که از مابین میدان برآمده بود که خانواده اولازت همان لاخان و این کل از اینا باشه، نسبت به خانواده سلطنتی افغانستانی که از خانواده اولازت ظاهر شاه باشه پس فرق داشت. ما مردم مثل باقی مردم در افغانستان زندگی میکنیم، اما وقت فکر کنین که همین شوهرای از اینا اعتماد را که سازی میزنا داشتن، یعنی بابی ما مثلا شوهر خود لطیفه جان امینا را اجازه میداد پشت سرشون استاد بودن و مشکلات بسیار زیاد بود و اعترام نبود که اینا را باز کسی پیسه فوق العاده میداد. اینا با پولی که از مامان کار خود میگرفتن هم ضرورت داشتن. وقتی که رادیو کابل ضرورت داشت که یک پروگرام را که نفر نداشتم، یعنی به طرف های دشت بجه شو اشتونی بجه شو پروگرام بخوانه یک تبصره سیاسی یا فرض کنیم خود خبر یک چیزی که میبود، یعنی حتی پس کالالتو رفتن در مامان عروسی هم که اینا بودن از مامان از عروسی میخوانم برامده هم رایز لباس های عروسی و میمانی خود رفته خبرها رو خوانده باز پس رساندنش. بساری وقتا مریاد می که میگفتن در وقت میمانیام که ما با اینی وقت خبر ما باید برم، باز اینا رو میبردن به خبر میرفتن باز پس میامدن. مثلا جمله یکی دیگه از زنها خانم شفیقه جان حبیبی است، اینا در این زمان خبر میگفتن. وقت شو وقت ما برق نداشتیم، زمستانا سخت، رفتن از اینا تا به رادیو کابل ای پس آمدن از اینا، یعنی کل از این خطر بود جدی و تمامش به چادری.
خانم کبیر سراج با خواهرش زینب عنایت سراج از جمله مشوقین و رشد و تقویت کننده تئاتر زینب ننداری نیز بودند. خانم کبیر سراج بر علاوه کارهای عقب استیج در نوشتن درامه ها نیز همکاری نموده، چنانچه درامه معروف افسانه یکی از ساخته های او است.
باز اینمی خوارا و می گروپ زنایی که بودن مخصوص لطیفه جان کبیر سراج ام سینمای زینب صحنه تمثیلی ده اینا ترتیب کردن که باز این به نام زینب ننداره مشهور شد و اینا نوشتم میکردن، مقاله ها نوشتم میکرد، درامه ها نوشتم میکرد و بسیار یک اکتور خوب پشت سرم اونم تمام اونم چیزایی که می یاد داشت و میفهمید میخواستم روی زنب افغانستان شریک بسازم. زندگی شخصیش نام خدا 5 بچه داره و 2 دختر، دخترش هم دوگانگی است.
یا کبیر سراج بچه خاله لطوست. اونمو کسی است که اولین گروپ ساز ارکسترا را اینمی آدم به وجود آورد.
قرار معلوم خانم آمنه ملکزاد و رقیه ابوبکر نیز از جمله اولین نطاقان زن بودند که همراه با خانم کبیر سراج به رادیو آمدند و به نطاقی پرداختند. و بعد از آن که درهای فرهنگی بر روی زنان باز شد، تعداد زیاد از زنان در جمع نطاقان اناس چون خانم شفیقه حبیبی و دیگران آغاز به گویندگی نمودند. خانم لطیفه کبیر سراج یکی از رهگشایان نهضت زن و از قهرمان زنهایی است که در اساسگذاری ژورنالیسم مدرن و اشتراک زن در کار رسانه‌ای پیشگام بوده است. خانم کبیر سراج چهارشنبه گذشته 15 عقرب به عمر 90 سالگی در ایالات کرولانیای شمالی ایالات متحده دعای اجل را لبیک گفت. جایش بهشت برین باد. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. موفق باشین.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دل من زفاپنا کی، دل من زفاپنا کی، بشرا بنا پمان، دل من زفاپنا کی، بشرا بنا بمان، نکنه سیاکاری، نکنه سیاکاری، که با آفتا بمان، دل من زتا پایم نشینا مقرار پذیر، نزد پایم نشینا دلیا کشیم من، دلیا کشیم من، که پاموچ آب من، دلیا زیاب من، شبه سیاه شنالا که میرا حساب را، آه
profecía chinola Sabe,